دست نخورده است و این کار مربی را آسان می کند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته روزانه با بررسی قیام حضرت امام حسین از منظر حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و استاد شهید مرتضی مطهری می‌پردازیم. ضمن عرض تسلیت ایام دهه پایانی ماه صفر، دعوت می‌کنیم با برنامه این هفته همراه ما باشید. حادثه عاشورا در ساعات محدود در سرزمین داغ کربلا و در نبرد نابرابر بین جبهه حق و باطل با وقوع پیوست. از آن حادثه حدود 1400 سال گذشته است، اما هنوز قیام حضرت امام حسین علیه السلام چشمه جوشان حماسه، آزادگی، عدالت طلبی و استادگی بر حق است و حماسه عاشورا همچون خورشید فروزان تجلیگاه نور و معرفت و بیداری است. حضرت امام حسین علیه السلام حماسه ساز بزرگ تاریخ است که توحید و عدل را درخشان والای انسانی می داند و بشریت را به آن فرا می خواند. حماسه های تاریخی ضد ظلم و ستم عمدتاً از دل عاشورا و حماسه کربلا بیرون آمده و به برکت آنها به ثمر رسیده است. یکی از انقلاب های بزرگی که از قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگو گرفت و با اهداف و ارزش های آن پیروز شد و ادامه یافت، قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ضد نظام شاهنشاهی در ایران بود. ثمره این قیام مردمی برگ زرینی است که انقلاب اسلامی نام گرفت. اکنون حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دهنده راه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. ایشان انقلاب اسلامی را برگرفته از حماسه عاشورا می دانند و می فرمایند درس های عاشورا همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان فرزند ابو عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادید. رهبر انقلاب که مطالعات عمیق تاریخی دارند معتقدند که حضرت امام حسین علیه السلام پیش از قیام بزرگ خود همه راه‌ها برای حفظ دین اسلام و پیشگیری از انحرافات و بدعت‌ها به انجام رساندند. اما آن هنگامی که دیدن تنها راه باقی مانده استادگی حتی با قیمت شهادت است استادگی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند تمام راههایی که می شود فرزند پیغمبر از آن راه استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستی آنهاست در زندگی سید شهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از حرکت تبلیغی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص، علما، اندیشمندان، صاحبان قدرت در آن خطبه مینا، اینها همه در طول تاریخ زندگی سید شهدا است. بعد هم استادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان. حضرت آیت الله خامنه ای درباره غفلت جامعه و خواص در حمایت و بیعت با یزید و انحراف جامعه که مقدمه قیام آن حضرت شد می‌فرمایند با فاصله 50 سال بعد از رحلت پیغمبر یک چنین کسی می‌آید سر کار، کسی که حتی ظواهر اسلامی را هم رعایت نمی‌کند، شرب خمر و کارهای خلاف می‌کند، تعرضات و فسادهای جنسی را واضح انجام می‌دهد، ضد قرآن حرف می زند، علنان شعر برخلاف قرآن و بر رد دین می گوید و علنان مخالف با اسلام است. منتها چون اسمش رئیس مسلمان هاست نمی خواهد اسم اسلام را براندازد. او عامل به اسلام علاقمند و دلسوز اسلام نیست، بلکه با عمل خود مثل چشمه‌ای که از آن مرتب آب گندیده تراوش می کند و بیرون می ریزد و همه دامنه را پر می کند، از وجود او آب گندیده می ریزد و همه جامعه اسلامی را پر خواهد کرد. حاکم فاسد این گونه است دیگر، چون حاکم در رأس قله است و آنچه از او تراوش کند در همانجا نمی ماند، بلکه می ریزد و همه کوه را فرا می گیرد. چون این کسی با آن فساد بعد از معاویه خلیفه مسلمین شده است، خلیفه پیغمبر از این انحراف بالاتر و مردم هم دسته دسته رفتن بیعت کردن، علما بیعت کردن، زاهدا بیعت کردن، نخبگان بیعت کردن، سیاستمداران بیعت کردن. در یک چنین موقعیتی که این قدر غفلت بر دنیای اسلام حاکم است که خطر را درک و استشمام نمی کنن، چی کار باید کرد؟ کسی که مثل حسین ابن علی علیه السلام که مظهر اسلام است، کسی که پیغمبر در بارش می فرماید حسین و منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین، در این شرایط چی کار باید بکند؟ او باید کاری کند که دنیای اسلام را نه فقط آن روز بلکه در طول قرنهای بعد از آن بیدار کند، آگاه کند، تکان بدهد. این تکان با قیام حضرت امام حسین علیه السلام شروع شد. حضرت آیت الله خامنه ای اخلاص حضرت امام حسین علیه السلام را، اخلاص ناب و حرکت ایشان را کاملا برای رضای خدا و احیای دین خدا می داند. ایشان درباره قیام عاشورا و شخصیت ناب سید شهدا علیه السلام می فرمایند یک خصوصیت این است که حرکت حسین ابن علی علیه السلام حرکت خالصان، مخلصان و بدون هیچ شایبه برای خدا و دین خدا و اصلاح جامعه مسلمین بود.
من یک بار در یه صحبتی تشریح کردم صبر امام حسین علیه السلام را. صبرش فقط این نبود که بر تشنگی صبر کند، بر کشته شدن یاران صبر کنه. اینا صبر آسانه. صبر سخت‌تر این است که دیگران، افراد صاحب نفوذ، افراد آگاه، افراد محترم هی بگن آه نکنید، این کار غلطه، این کار خطرناکه، هی ایجاد تردید کنن. کیا؟ افرادی مثل عبدالله جعفر، عبدالله زبیر، عبدالله عباس، این شخصیت‌های برجسته بزرگ اون روز دنیا، آقازاده‌های مهم اسلام، اینا هی بگن آقا نکن این کار رو. هر کی باشد اگر چنانچه اون عزم و اون اراده و اون ثبات در او نباشه، با خودش فکر میکنه که خب من دیگه تکلیفی ندارم، اینا که دارن اینجوری میگن، دنیا هم که داره اونجوری حرکت میکنه، بگیم و بگذریم. اونی که در مقابل این اظهارات، در واقع وسوسه ها، تردید افکنی ها، راه شرعی درست کردن ها بیستد و دلش نلرزد و قدم در این راه بگذاره، او همون کسی است که میتوانه این تحول عظیم رو به وجود بیاورد. و امام بزرگوار ما در این جهت تشبه کردن و اقتفاء کردن به سید و سالار شهیدان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند که محرم و عاشورا نعمت‌های بزرگ هستند که دلها را به منبع جوشش ایمان اسلامی متصل می‌کند و بدین جهت ستمگران حاکم همواره از عاشورا ترسیدند و از وجود قبر نورانی حضرت امام حسین علیه السلام واهمه داشتند و این ترس از زمان بنی امیه تا زمان کنونی وجود دارد. در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای با همه تلاش های مستکبران در جهت کمرنگ کردن قیام بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام، اما عاشورا حقیقت همیشه زنده است و حرکت سازنده در طول تاریخ در قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگوگیری می کند. رهبر انقلاب می فرمایند ماجرای حسین ابن علی علیه السلام حقیقت موتور حرکت قرون اسلامی در جهت تفکرات صحیح اسلامی بوده است. هر آزادی خواه و هر مجاهدی فی سبیل الله و هر کسی که میخواسته است در میدان خطر وارد شود، از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتیوانه روحی و معنوی خود قرار داده است. و اما در کنار باورهای رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای با بررسی استاد شهید مطهری هم میپردازیم. ایشان هم بر این نظرند که هرگز نمونه از یک مکتب عملی در دنیا پیدا نمی شود که نظیر مکتب حسین ابن علی علیه السلام باشد. استاد شهید دکتر مرتضی مطهری، فیلسوف و متفکر شیعه، در قرن 14 هجری از شاگردان علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. شهید مطهری از افراد تأثیرگذار از رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران به شمار می رفت که در اردیبهشت 1358 با ترور یک از اعضای گروه فرقان به شهادت رسید. مجموعه سخنرانی ها و نوشته های ایشان درباره حضرت امام حسین علیه السلام متعدد است که مهمترین آن کتاب حماسه حسینی در دو جلد می باشد. استاد مطهری در بررسی قیام تأثیرگذار حضرت امام حسین علیه السلام حادثه کربلا را در دو بعد بی‌نظیر وصف می کند. در نگاه ایشان این حادثه یک حادثه صحیفه سفید و نورانی دارد و صحیفه دیگری تاریکی و سیاه و ظلمت است. با اعتقاد استاد مطهری صحیفه تاریکی آن واقعه از نظر تنوع جنایت بیمانند است و حدود 21 نو پستی ولی آمد در آن رخ داده است که حتی در جنگ های صلیبی و آنچه اروپایی ها در اندلس مرتکب شدند با پای آن نمی رسد. در نگاه ایشان اگر فقط به این صحیفه نگاه کنیم، فقط باید شعر و مرثیه بگوییم، اما صحیفه دیگری آن حماسه سفیدی و نورانیت و تجلی حقیقت، انسانیت و حق پرستی است و بشریت حق دارد در برابر آن به خود ببالد. استاد مطهری معتقد است که حضرت امام حسین علیه السلام یک مکتب فکری و عملی است و نهضت او نهضت مقدس است. شهید مطهری در این باره می نویسد حضرت امام حسین علیه السلام یک مکتبی است و پس از مرگش زنده تر می شود. بنی امیه گمان می کردند که حضرت امام حسین علیه السلام را کشتند و تمام شد، ولی بعد فهمیدند که مرده حضرت امام حسین علیه السلام مزاحم تر است. تربت او کعبه صاحب دلان است و باز تصمیم گرفتند قبرش را خراب کنند، اما هرگز موفق نشدند. نام و یاد مکتب او را از بین ببرند. از نظر اسلام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از دیدگاه فردی و اجتماعی موفقیت آمیز بود. از منظر استاد شهید مطهری اولین شرط یک نهضت مقدس این است که منظور از هدف آن نهضت شخصی و فردی نباشد، بلکه کلی و انسانی باشد. در نگاه ایشان کسانی که در دنیا حرکات و نهضت‌هایشان به خاطر شخص خودشان و امیال و خواسته‌های شخصی نبوده است و به خاطر بشریت و انسانیت برای ایجاد حق، عدالت، مساوات و برای توحید و خداشناسی و ایمان قیام کردن محبوب همه افراد بشر هستند، همانند حضرت امام حسین علیه السلام. شهید مطهری شرط دوم برای این قیام مقدس باشد را در این میدانند که آن قیام باید با یک بینش و درک و بصیرت قوی همراه باشد و معتقدند که نهضت حسینی چنین نهضتی است. ایشان در این باره می فرمایند: امروز ما درست فهمیدیم یزید یعنی چی؟ حکومت یزید یعنی چی؟ معاویه چی کرد؟ نقشه اموی ها چی بود؟ ولی اکثریت ملت های مسلمان در آن روز درک نمی کردند، مخصوصا با نبود وسایل اطلاعاتی که امروز موجود است. مردم مدینه درک نمی کردند روز فهمیدن یزید چی کسی است و خلافت یزید یعنی چی که حسین ابن علی کشته شده بود. بعد تکان خوردند. در نگاه شهید مطهری شرط سوم برای اینکه نهضت مقدس باشد این است که منحصر به فرد باشد، یعنی همانند نوری باشد که در یک ظلمت کامل بدرخشد، همانند ندایی باشد در میان سکوتها، حرکتی باشد در میان سکونهای مطلق. ایشان در این باره توضیح می‌دهند: در یک شرایطی که خفقان به طور کامل حکم فرماست و مردم قدرت حرف زدن ندارند، تاریکی مطلق، یأس مطلق، ناامیدی مطلق، سکون مطلق، یک مرتبه یک مرد پیدا می شود و سکوت را می شکند، سکون ها را از بین می برد، حرکت می کند، نور می شود و در میان ظلمت می درخشد. آیا نهضت حسین علیه السلام حسینی این چنین بود یا نه؟ شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری می کنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه روزانه بود. همکنون راز تندرستی به سمع شما رسانده خواهد شد.
بحث قانون پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره سبزیجات موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. مطالبی رو خدمتون ارائه میکنیم. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه مون هستن که صحبتشون ارائه خواهد شد. دریافت ناکافی میوه و سبزیجات از مهمترین عوامل خطر در بیماری‌های مزمن و غیر واگیر است و سالانه افراد زیادی در اثر مصرف ناکافی میوه و سبزیجات جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار ناتوانی می‌شوند. تغذیه سالم و سرشار از میوه و سبزیجات بسیار مهم است، چرا که میوه‌ها و سبزی‌ها به علت داشتن ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان‌ها، فیبر و مقادیر کم چربی و کالری نقش قابل توجهی در پیشگیری از انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت و چاقی دارند. آنتی اکسیدان‌های موجود در میوه‌ها و سبزی‌ها خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها را کاهش می‌دهند و نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر آلودگی هوا دارند. فیبرهای موجود در میوه و سبزیجات به کاهش سطح کلسترول در خون و کاهش خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی کمک می‌کنند. فیبرها همچنین به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کنند و از یبوست جلوگیری می‌کنند. بسیاری از میوه‌ها و سبزی‌ها غنی از پتاسیم بوده و مصرف آنها برای کنترل فشار خون مؤثر است. میوه و سبزیجات غنی از پتاسیم عبارتند از موز، آلو، هلو، زردالو خشک، آب پرتقال، سیب زمینی، برگ چغندر، سویا، لوبیا سفید و محصولات گوجه فرنگی. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه.
بدن ما مثل یک ساختمونه. وقتی یک ساختمون میخواد شما بسازی که این ساختمون در برابر سیل، زلزله و حوادث بیسته، مصالح میخواد. مصالح ساختمون چیه؟ گچ، سیمان، آجر، موزاییک. هر آدمی ولو اینکه تو کار ساخت و ساز نباشه میدونه سیمان کار گچ رو انجام نمیده. شیشه کار چوب رو انجام نمیده. در بحث سلامتی هم ما در طول روز نیاز به 6 ماده اولیه داریم به نام قندها، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. حالا این شیشه کجاست؟ این شیشه در 6 گروه غذای میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیاته. به هر گروه سبزیجات از اون گروه هستن که کمترین کالری داره. هر یک واحد سبزیجات که معادل با یک لیوان سبزی خام خرد شده یا نصف لیوان سبزی پخته شده است. یک واحد میوه 60 کالری داره، یک واحد شیر پرچرب 150 کالری داره، ولی یک واحد سبزی که یک لیوان سبزی خامه خرد شده است 25 کالری انرژی داره. پس جزء گروه های کم کالریه. به قول ما تغذیه به شوخی میگیم جزء غذای فک خسته کن، معده پر کن، روده خالی کنه، سلامتی بخشه. جزء غذای فراسودمند مفید است. حالا ویژگیاش چیه؟ اول از این که کالری کم داره، فیبر خیلی بالایی داره، میزان فیبرش بالاست. پس وقتی اون فیبر بالا داره کالری کم داره، در کنارش هم مایعات فراوان داره. یعنی در داخل سبزیجات ما خیلی آب داره. من فقط یه مثال ساده و قشنگ براتون بزنم، شیر که مایع است چند درصد آب داره؟ 87%. اما آیا باورتون میشه کاهو که یک جسمه، یک جامده، مایع نیست، 97% وزن کاهو آبه. پس 10% از شیر مایع آبش بیشتره. پس ما سبزیجات داریم با فیبر فراوان، مایعات فراوان، کالری کم، با این ویژگی که فک خسته کن، میت پر کنه، و چون که مدر و ملینه، سبزیجات هم ویژگی داره که ادرار آوره، مدره و هم ملینه، دفع مسموم میکنه. دو تا راه دفعی بدن رو تسریع میکنه و ما دو تا فاضلاب مهم داریم که ادراری که مدفوع هستش که به کمک سبزیجات زیاد میشه. غنی از ویتامین املاح حیاتیه، مثل منیزیم، مثل پتاسیم که اینقدر نگرانش هستی بحث سرطان و قلب عروق مطرح میشه، همه یاد پتاسیم و منیزیم افتادن. هر چقدر ما از سدیم فراری هستیم که معمولا این سدیم تو غذای کارخونه‌ای و غذای حیوانی هست، در غذاهای گیاهی خصوصا سبزیجات پر از منیزیم و پتاسیم، این املاح حیاتی و ضروری برای سلامت بدن به جای گرچه خون. ویتامین املاح خیلی بالایی داره و در کل جز غذاهای سلامتی بخشه. راحتتون کنم، آمارها، ارقام، مطالعات همه‌گیر شناسی، به قول ما اپیدمیولوژیست ها، همه‌گیر شناسی نشون داده وقتی سرانه مصرف میوه ها و سبزی های تازه در یک جامعه میره بالا، میزان بیماری های مزمن به شدت کاهش پیدا میکنه. نقش اساسی در سلامت در پیشگیری از انواع بیماری های مزمن داره. حالا میخواد دیابت باشه، فشار خون باشه، چربی خون باشه، سرطان باشه، چاقی باشه، یبوست باشه، سنگ کلیه باشه، سنگ کیسه صفرا باشه، تمام بیماری ها. وقتی بتونیم سرانه مصرف سبزی های تازه و فراوری نشده، منظور از سبزی منظور اون قرمه سبزی که 48 ساعت تو زودپز بوده جا افتاده نیستا، این سوء تفاهم نشه وقتا، منظورم سبزیات فراوری نشده میتونه این طیف از خواص رو برای ما داشته باشه. در سبزیات اصلا اسم فولیک اسید، فولاسین، میگن B9 رو، ویتامین B9 که به خانم‌های قبل از 3 ماه قبل از بارداری میدن برای بهتر شدن تشکیل لوله‌های عصبی، منبع اصلی در واقع سبزیات برگ سبز تیره است. یعنی باز خود سبزیات هم تقسیم بندی داره از نگاه من کارشناس تغذیه. سبزی فقط سبز خوردن نیست، اون کدو حلوایی هم که من میخورم بهش میگم سبزیات. خب به اون میگن سبزیات نشاسته، چغندر میگن سبزیات نشاسته، یعنی چی؟ مقدار انرژیش بیشتره ولی فیبر بالایی داره و از ویتامین در واقع B9 یا هم فولاسین یا اسید فولیک فوق العاده غنی است. این اسید فولیک یا فولاسین از اون ویتامینی است که از نوزادی بهش نیاز داریم، ببخشید از نوزادی که چرش کنم، از جنینی یک فرد بهش نیاز داره تا بشه سالمند. وقتی میخواد سالمند بشه برای پیشگیری از بسیاری از بیماری قلب عروقی، برای اینکه هموسیستین خونش بالا نره، ما به این اسید فولیک نیاز داریم که خوشبختانه خداوند به خوبی این اسید فولیک رو به شکل پلی گلوتامات در داخل سبزیات قرار داده، به ویژه در سبزیات برگ سبز تیره مثل اسفناج، کرفس، اینا مثلا رنگ سبز داریم، مثلا همین کلروفیلی که در داخل برگ مو هست، پوست خیار هست، از منابع خیلی خوبه اسید فولیک هست. مثلا کلی ما سبزیات اصلا سبز میگه سبزی سبزیات، اولین چیزی که مطرح میشه کلروفیل هست، رنگ سبز. چطور شما در مپس خون میگید هموگلوبین ناخواسته یاد آهن میافتید، در بحث سبزیات برگ سبزی تیره کلروفیل شما ناخواسته میرید سراغ چی؟ منیزیم. منیزیمی که شما را از بسیاری از بیماری ها از جمله فشار خون، یبوست، بسیار از سردرد های میگرنی، خیلی جا خیلی جا خیلی جا برای سلامت خانم ها واقعا حیاتیه. تنگی نفس های آسم در خیلی جا، این منیزیم که در سبزیات هست نقش حیاتی داره. یا اون پتاسیمش، بعد از منیزیم پتاسیم خیلی بالایی در سبزیات ما داریم. حتی میگم سبزیاتی که بکر باشه، بازم دارم تاکید میکنم روی سبزیات. چطور ما میگیم ماهی، یعنی ماهی تازه؟ وقتی من در رادیو سلام میگم ماهی، منظورم خود ماهی تازه است. هیچ حرفا ربطی به ماهی که در تون ماهی هست نیست، ربطی به ماهی دودی، ماهی شور نداره. در بحث سبزیات هم منظور سبزیاتی که حداقل فراوری شده. یعنی وقتی من میخوام سبزی رو خرد کنم به عنوان کارشناس تغذیه، اینه کسی که میخواد گوسفند رو ذبح کنه، من چاقو رو تیز میکنم. اگر چاقو کند باشه، اسید فولیک اون سبزی از بین میره، ویتامین سیش کم میشه. باید اون خانم خانه‌داری که میخواد سبزی رو خرد کنه، باید با چاقو تیز خرد کنه که سبزی له نشه، آزرده نشه. پس در داخل سبزیات ما میگم اسید فولیک فراوان داریم، در بین ویتامین ها ویتامین سی خیلی کمی داریم، مثل در واقع مرکبات میوه کمتره. پتاسیم، منیزیم خیلی بالا داره، منگنز خیلی خوب داره، مس خیلی خوب داره، فلکوت خیلی خوب است. و بر حسب خاک منطقه، اگر انشالله خاکش یود و سلنیوم داشته باشه، اون سبزی هم از یود و سلنیوم غنی هست. اگر بخواد یک گیاهی به اون به شکل گیاه دارویی بشه و یا گیاه سلامتی بخش بشه، یا اصطلاح خودمش بشه فراسودن، فانکشنال فود بشه، اون موقعی است که بخشی از برنامه روزانه ما بشه. متاسفانه در طی چند دهه اخیر، 50 سال اخیر، برنج ناخواسته ما وارد سواد خانوار شد. بریم بپرسیم از پدر بزرگ، مادر بزرگا، اینقدر که ما الان صبح زور شب حتی حین خواب دقت کردیم، ما حتی حین خواب برنج بخوریم. شب شما خواب دیدین رفتین عروسی چلو مرغ خوردید، یعنی شما شب حین خوابم شما مصرف برنج رو دارید. شاید سبزی نخورید در موقع خواب، در طول شب تا صبح خواب، ولی شما در طول خواب حتی برنج هم خوردید. و این مصرف بالای برنج خودش ایجاد مشکل میکنه. یعنی ما در طی 50 سال اخیر متاسفانه یه موقع از سبزیات فاصله گرفتیم، یعنی وقت برای سبزی پاک کردن و در واقع یه نوع اتلاف وقت میدونیم. حالا ان شاءالله با این کارگاهی که در خانم ها به حال خانم هایی که سرپرست این کارا هستن میون بیرون، در واقع سبزیات بسته‌بندی رو عرضه میکنن، شاید وسیله بشه، راهی بشه برای افزایش مصرف سرانه سبزیجات در خانواده. میگم بازم دارم میگم متاسفانه چون این ذره تنبل شدیم وقت نمیذاریم، معمولا وقتی وارد خونه میشیم اولین کاری که میکنیم برنج رو بار میزنیم، حالا کنارش یه تونه ماهی، گوشتی، تخم مرغی، کتلتی قرار میدیم. اگر میشد به جای این برنج برخی از سبزیجات رو استفاده کرد خیلی شرایط ما بهتر میشه. کلا خانواده سبزیجات نگاه کنید، سبزیجات گروهی هستن کم کالری نسبت به حتی نسبت به میوه ها کالریشون کمتره. که حالا اگه شما تقسیم بندی کنیم مثلا برخی از اینا رو میگیم سبزیجات ریشه‌ای مثل شلغم، چغندر، تورو، انواع کلم که ما در اینا چی نکته داریم؟ نیترات ها رو داریم. حواسمون باشه وقتی اون کشاورز محترم با بی‌دقتی تمام میاد از کودهای ازوت نیترات تولید میکنه که تولید کشاورزی بره بالا، این نیترات ها متاسفانه به راحتی وارد سبزیجات قده‌ای میشه مثل سیب زمینی، مثل شلغم، مثل چغندر، مثل کلم، و این نیترات ها اگر نابجا مصرف بشه ما رو میبره به سمت سرطان دستگاه گوارش به علت افزایش تولید نیتروزامین در بدن. که لازمه چیه؟ این سبزیجات قده‌ای رو سعی کنیم با ویتامین سی میوه‌جات مصرف کنیم، یا اگر نبود با چای مصرف کنیم. وقتی ما چای مصرف میکنیم همراه با غذا در مقدار کم، نه حالا خیلی زیاد که مانع جذب آهن بشه، نه در مقدار کم اگه چای مصرف بشه و یا میوه های ویتامین سی دار مصرف کنیم، مسیر نیترات به نیتروزامین در سبزیجات قده‌ای پیش نمیاد. یا مثلا سبزیجات نشاسته‌ای ما داریم، سبزیجاتی که انرژی بالایی دارن ما رو به ما اثر سیرکنندگی خوبی دارن. نمونهش کدو حلوایی هست، چغندر هست، شلغم هست. یعنی هم علاوه بر خواص سبزیجات نشاسته غلات هم داخل خودش داره، اثر سیرکنندگی خوبی داره و نگرانش نباشیم. نگران اون قندی باشیم که داخل قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه و آبمیوه صنعتیه. خواهشاً بعض از خانم‌ها دیدم خیلی از سبزیجات نشاسته‌ای وحشت دارن، آقا دکتر میگن کالری داره. آقا جان درسته نشاسته و کالری داره، ولی اینقدر اون فیبر داره که تمام مزرات نشاسته سبزیجات از بین میبره. پس نگران برنج و یا نگران قندهای ساده، قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه باشیم، نه قند سبزیجات نشاسته. باز در بین سبزیجات اشرف سبزیجات، سبزیجات برگ سبز تیره هست. نمونهش اسفناج، نمونهش برگ چغندر، کرفس، انواع سبز خوردن، انواع سبز پلو، سبز کوکوی که ما داریم، تمام از نظر سبزیجات برگ سبز تیره بالاست که در واقع منبع غنی کلروفیله.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدواریم مطلبی که ارائه کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ، در هفتم آبان سال 1363 در بیمارستان هشت رودیان تهران متولد شد. او فرزند ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. احسان به دلیل متولد شدن در خانواده‌ای هنرمند از 5 سالگی آموختن موسیقی را شروع کرد.
از 7 یا 8 سالگی کم کم به کلاس‌های سنتور و ویولون رفت و پیانو را از خواهرش الیکا یاد گرفت. در این لحظه از برنامه تصنیف 30 سالگی را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم.
چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم، که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آورم زیر و روشه، زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شد. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام و هم کی به جز تو بخوام. اومدی تا بره فصل دیوونگی، چشای تو تا پیش چشم منه، اگه میشه این حالو از من گرفت. تمام وجودم رو هر ثانیه تو دریای فکر تو حل میکنم. نگاه کن واسه این که تو با منی، چجوری خدا رو بغل میکنم. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامشه کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام و از کی به جز تو بخوام. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامشه کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام و از کی به جز تو بخوام.
احسان خواجه امیری در 12 سالگی برای برنامه کودک آهنگسازی کرد. کار حرفه‌ای خود را با آهنگسازی برای مجموعه مستند که موسیقی بی کلام بود آغاز کرد و مطرح‌ترین کارش در آن دوران آهنگسازی آلبومی به نام خاطرات زندگی برای پدرش بود. سازهای مختلف را امتحان می‌کرد و آموزش یک ساز را به اتمام نمی‌رساند. فقط می‌خواست آهنگساز شود و ورود خود را به عرصه خوانندگی یک شوخی می‌دانست. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه بغض را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم.
Thank you. جهنمه از حس هر شبم هر چی بگم کمه بغزم غرورم و یاری نمی کنه این گریه ها برام کاری نمی کنه هر شب دلم دریای آتیشه از این بدتر مگه میشه حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شده تو که چه نباشی چه باشی با همی همه ی وجود من آرومه با تو واسه یه لحظه عذابم رو کم کن اگه هنوز عاشقم بی کمکم کن نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو هر شب دلم دریای آتیشه از این بدتر مگه میشه حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن
دوستان گرامی احسان خواجه امیری در سن 17 سالگی آلبوم من و بابا را روانه بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود او موفقیت این آلبوم را تا حد زیادی مدیون حضور پدر می دانست. در 19 سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری برای ساخت موسیقی سریال غریبانه انتخاب شد و ترانه هرچی آرزوی خوبه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی ترانه قلب ساعتی را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می کنیم.
من بمونم یا برم چجوری راحت می قلب من پس منام به یه بمب ساعتی محکم میکنم تا به تو اضافه شه از خودم کم میکنم همه چیزم واسه تو چی به هم میدی به جاش حرف تو راحت بزن نگران من نباش من بمونم یا برم تو چجوری راحتی قلب من واسه حالام یه بوم به ساعتی جز من ساده بگو کی برا تب کرده بود واسه تو اتاق شم کی مرسب کرده بود چه جوری راحتی قلب من وصل الان به یه بوم به ساعتی میجستن ساده بگو کی برات سب کرده بود واسه تو اتاق شم کی مرتب کرده بود
احسان خواجه امیری در سال 1384 آلبوم برای اولین بار را روانه بازار کرد که تا حدودی مورد استقبال قرار گرفت. فروش این آلبوم تا پیش از آلبوم بعدیش بیش از 300 هزار نسخه بود. در این لحظه ترانه تاوان را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می کنیم.
کن برو بذار پای این آرزون فاستم به هر کی به هم گفت ازت رد شده قسم میخورم من خودم خواستم منو جون پناه خودت کن برو من از زخمهایی که خوردم پرم تو باید از این پله بالا بریم تو بالا نری من زمین میخورم اسیر احساس مبهم شدی ببین بعد یک آم پر پر زدن چه جای بدی عاشق هم شدی برای سمردن شده آرزون یه حقی که من دارم از زندگیم بگو کن تو این مسخ لعنتی چه مرگی طلب به هر جا رسیدم به عشق تو بود کنار تو هر چی بگی داشتم ببین پای تاوان عشقم به تو عجب حسرتی تو دلم کاشتم اگه فکر احساسمونی برو اگه عاشق هر دومونی برو تو این نقطه زندگی مرکم نمیتونه از من بگیره تو
عزیزان. خواجه امیری در سال 86 برای آهنگسازی و خوانندگی سریال میوه ممنوع انتخاب شد. بعد از پخش سریال در مهر ماه سال 86 آلبوم سومش سلام آخر را روانه بازار کرد و معتقد است که احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم شناخت. به گفته او برای ذره ذره این آلبوم هزینه معنوی کرده است. هزینه آلبوم سلام آخر بیش از 5 برابر آلبوم برای اولین بار بود. فضای آن عاشقانه بود و این آلبوم در لیست پرفروشترین آلبوم سال قرار گرفت. در این لحظه ترانه غریبانه رو بشنوید با صدای احسان خواجه امیری.
هرچی آرزوی خوبه مال توست، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقانه مال توست، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو با بدون من رها شدن، آخر قربت دنیاست مگه من، اول دوراهی آشنا شدن، نشین بود دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همین بود، میتونستم با تو باشم مثل سایه مثل رویا، اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها، هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو،
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با کمبود منابع طبیعی، زمین در نتیجه نیاز به زیرساخت‌های سبز، یک صنعت لجستیکی که مجبور به تحویل به موقع، افزایش تقاضای جهانی، سیاست نظارتی است که با نتایج عملکرد اداره می شود و تعداد دیگری از موارد دیگر اولویت بالایی در دانش دارد و تحقیقات مهم هستند. دانش تخصص فنی، حل مسئله، سنجش عملکرد و ارزیابی و مدیریت داده های مورد نیاز برای مقیاس جهانی بین مرزی بین رشته رقابت امروز را فراهم می کند. نمونه‌های در سراسر جهان از اقتصاد دانش بنیان در میان بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد. مهندسی هوافضا و خودرو در مونیخ آلمان، بیوتکنولوژی در هیدرآباد هند، الکترونیک در رسانه‌های دیجیتالی در سوئیل کره جنوبی، صنعت پتروشیمی و انرژی در برزیل، بسیاری از شهرها و مناطق دیگر سعی می‌کنند از یک الگوی توسعه دانش محور پیروی کنند و پایه و اساس دانش خود را با سرمایه گذاری در مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات افزایش دهنده تا بتوانند نیروی کار ماهر و بالاتری را جذب کنند و خود را در رقابت جهانی جای دهند. با وجود این، علی‌رغم ابزارهای دیجیتالی که دسترسی به دانش را دموکراتیک می کند، تحقیقات نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی دانش بنیان هر روز در هسته های اقتصادی سنتی متمرکز هستند. بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفت و سرمایه گذاری در دانش و صناعت دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی هستند که در آن سطح بالای سرمایه گذاری در نوآوری و ابداعات جدید صورت گرفته است. اما آنچه آشکار است، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفاً از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن تمام کسب و کارها و صنایع به فراخور نیاز خود از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره‌مند شوند. کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می دانند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل محرک اصلی رشد اقتصاد و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. بر اساس این تعریف، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها با تعداد از صنایع با فناوری های بالای متکی نیست، بلکه در این اقتصاد همه صنایع با فراخور نیاز خود از دانش استفاده می کند. به عبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصاد و تولید ثروت و اشتغال است. گفتنی است که در ساختار اقتصاد دانش بنیان بخش قابل توجه از سرمایه گذاری ها می بایست با بخش های فناوری و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این زمینه لزوم صرف نظر از مصارف و هزینه کردهای جاری را می طلبد و می بایست دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری خود کاسته و در طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.